بهش اضافه کنیم یا ثروت پایه مالیاتی درآمد در واقع جا میگیره. مالیات بر ارزش افزوده از جنس پایه مالیات بر هزینه است که بر اساس شرایط مالیات‌های غیر مستقیم در واقع طبقه بندی میشه. اصولا اعمال مالیات در هر شرایطی سه تا اثر عمده داره که در واقع اقتصاددان‌ها دنبال اونها هستن. اثر اول که در واقع بسیار برای دولت‌ها اهمیت پیدا می‌کنه بحث درآمد مالیاته که میزان درآمدزایی مالیات رو به هر شکلی در واقع مد نظر داره. بحث بعدی در واقع اثر تخصیصی تو مالیاته که این میتونه همونجوری از عنوانش مطرحه منابع اقتصادی رو جابجا کنه. و نکته سوم در واقع اثر توزیعی مالیاته که به شکلی درآمدها رو در سطح اقتصاد جابجا میکنه و به شکلی تعدیل میکنه. در این مثال شما وقتی مالیات‌های مستقیم یا مالیات بر درآمد رو وزن میکنید انتظار دارین که آثار توزیعی مناسب‌تری رو به اقتصاد ایجاد کنه، چون شما مالیات رو از افراد پردرآمد میگیرید و به افراد فقیر پرداخت میکنید به شکلی. در نتیجه این آثار توزیعی رو بهتر میکنه توی جامعه. تو بحث مالیات بر ارزش افزوده عنوان شد که این مالیات بیشتر تقسیم بندی بر پایه هزینه اتفاق میفته و به همین دلیل شما انتظار دارین که میزان درآمدزایی این مالیات زیاد باشه و دلیلش هم اینه که شما گستردگی پایه‌های مالیاتی رو میتونید داشته باشید. هر جایی که شما در واقع خریدی اتفاق میفته یا فروشی اتفاق میفته مالیات بر ارزش افزوده میتونه حضور داشته باشه. در نتیجه این گستردگی پایه‌ها رو برای مالیات افزایش میده و این خودش باعث درآمدزایی بالای این دو مالیات میشه که بسیار مورد توجه در واقع دولت مردان هستش. اما نکته‌ای که برای مالیات بر ارزش افزوده میشه در واقع به عنوان نقطه ضعفش به شکلی مطرح کرد اینه که این مالیات از نوع تنازلی میتونه باشه و این به دلیل تنازلی بودنش میتونه به لحاظ توزیعی آثار نامناسبی رو ایجاد کنه. مثلا اگر شما مالیات بر ارزش افزوده رو تو حوزه مصرف در واقع در نظر بگیرید، کالاهایی که به شکلی مصرف کننده ها بیشتر مصرف می کنن بدیهی که میزان مالیات بیشتری رو پرداخت می کنن. حالا اگر این کالاها به شکل کالاهای ضروری برای خانوارها باشه باعث میشه که خانوارهای گروه فقیرتون رو بیشتر متاثر کنه. نکته دیگه ای که در واقع تو بحث مالیات بر ارزش افزوده اهمیت داره اینه که به دلیل اینکه این مالیات به شکلی به یک چرخه زنجیره در واقع تولید رو طی میکنه میتونه به شکلی شفافیت رو در فضای اقتصاد افزایش بده و این باعث میشه که شرایط اقتصادی تو جامعه به شکل مطلوب تری مطرح بشه و در واقع مشکلاتی که به شکل فرار مالیاتی خیلی از دولت ها باهاش درگیر هستن توی این نوع مالیات کمتر باهاش مواجه میشن. نکته دیگه در مورد بحث مالیات بر ارزش افزوده که گاهی اوقات در واقع نگرانی بعضی از اقتصاددان‌ها و دولت‌ها رو در بر داره بحث تورمی بودن این نوع مالیاته. اون هم به دلیل اینکه معتقدند این مالیات به شکلی بر پای هزینه وضع میشه میتونه آثار تورمی و افزایش قیمت رو داشته باشه که البته این نوع تفکر هنوز به شکل مشخص در جای اثبات نشده. با توجه به اینکه در ایران این نوع مالیات رقم بسیار اندکی از سهم مالیات بربر میگیره شاید بشه گفت تاثیر تورمیش اونقدرها قابل توجه نباشه.
آثار اقتصادی اعمال مالیات بر ارزش افزوده را می توان به دو دسته تقسیم کرد به این قرار: آثار کلان که از جمله تأثیر آن بر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها، سرمایه گذاری، درآمدهای دولت و مصرف است و آثار خرد که از جمله می توان به تأثیر آن بر کارایی و عدالت اشاره کرد. برخی از کشورها یکی از دلایل عمده بکار نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده را نگرانی در مورد وجود رابطه مثبت بین اعمال این مالیات و افزایش نرخ تورم بیان کردند. از طرف دیگر، تجربه کشورهای استفاده کننده از این مالیات این نگرانی را تایید نمی کند. صاحب نظران مالی معتقدند که اعمال مالیات بر ارزش افزوده مانند وضع هر مالیات دیگری یک سیاست انقباضی محسوب می شود. بنابراین کاربرد آن منجر به کاهش نقدینگی در اقتصاد می شود. از این رو می توان گفت که اعمال این مالیات نوعی اثر ضد تورمی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. سایر صاحب نظران معتقدند که اگر با اعمال مالیات بر ارزش افزوده پیش از افزایش عرضه کل تقاضای کل گسترش یابد، کمبود عرضه کل افزایش قیمت‌ها را به بار خواهد آورد. اما مازاد تقاضا و کمبود عرضه کل ممکن است بنا به دلایل بسیار بروز کند و این مسئله به تنهایی به اعمال مالیات بر ارزش افزوده مربوط نمی شود. به طور کلی مالیات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تشویق و جهت‌دهی مناسب به سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود. برای مثال، سیاست‌های دولت در خصوص معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی می‌تواند کارایی نهایی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد و از این طریق به تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. همچنین اگر سیاست مالی به گونه‌ای باشد که موجب گسترش تقاضای مؤثر در برخی کالاها شود، انگیزه ها را در جهت افزایش نرخ تشکیل سرمایه سوق خواهد داد. از طرف دیگر، در بررسی اثر مالیات بر تشویق یا عدم تشویق سرمایه گذاری، باید عواملی از قبیل هدف سرمایه گذاری، واکنش پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در قبال جریان سرمایه در سطح بین المللی و انگیزه های موجود در نظام مالیاتی مد نظر قرار گیرد. طرفداران مالیات بر ارزش افزوده معتقدند که این نوع مالیات سرمایه گذاری را تشویق می کند. معاف ساختن کالاهای سرمایه‌ای از مالیات و در نظر گرفتن امتیاز مالیاتی برای کالاهای سرمایه‌ای خریداری شده و مورد استفاده در جریان تولید موجب افزایش سطح پسنداز و سرمایه‌گذاری می‌شود. تجربه کشوران نشان داده است که معاف ساختن کالاهای سرمایه‌ای از مالیات بر ارزش افزوده سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو بشنوید.
دوستان رحمان رحیم، دوستان واسمدی صبوری هستم، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی. مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج‌ترین انواع مالیات‌هایی هست که امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا وجود داره که با نام‌های مختلف شناخته میشه. اما ماهیت مالیات بر ارزش افزوده ماهیتی منصفانه داره، ماهیتی که انصاف رو در اخذ مالیات رعایت میکنه. شکل کلی مالیات بر ارزش افزوده در این ترتیب هستش که هر معامله هم از خدمات یا کالا میبایست مالیات اون به دولت پرداخت شه که درصد اون سالیانه طبق مصوبه مجلس و ابلاغ دولت مشخص میشه. و اما این مالیات چه نقشی میتونه در اقتصاد داشته باشه؟ برای پی بردن به این قضیه ابتدا به بررسی اجمالی اقتصاد بیمار و اقتصاد سالم میپردازیم و نقش مالیات بر ارزش افزوده رو در هر کدوم از اونها بررسی میکنه. اقتصاد بیمار چیه؟ اقتصاد بیمار اقتصادی هستش که در اون فعالیت‌های مولد اقتصادی شکل نمیگیره و اغلب سرمایه جامعه در فعالیت‌های سفت بازی یا همون دلالی در جریان هستش. در چنین اقتصادی که متاسفانه بخش وسیع از سرمایه کشور ما هم در بر گرفته، یک کالا از تولید کننده یا وارد کننده اصلی بارها و بارها مورد معامله قرار میگیره و در هر کدوم از معاملات هم با افزایش قیمت کالا همراه میشه و هم زمانی که به مصرف کننده میرسه بعضن با چندین برابر قیمت روبرو هستیم. که این سودهای بین‌راهی که همون سودهایی هستش که به واسطه ها میرسه هیچ نقشی در تولید و مولد بودن اقتصاد ندارن و تنها قیمتی ناعادلانه رو به مصرف کننده تحمیل میکنن. در اینجا هستش که با اعمال مالیات بر ارزش افزوده در هر معامله علاوه بر کسب درآمد مستقیم برای دولت که اینجور درآمدها باعث کم شدن وابستگی دولت به درآمدها یا حاصل از خام فروشی میشه، دولت میتونه نسبت به شناسایی معاملات غیر مولد و همچنین اخذ مالیات بر درآمد واقعی واسطه اقدام میکنه. زمانی که واسطه ها با این روش افزایش هزینه واسطه گری داشته باشن قطعا از حجم سودهای مورد انتظارشون کاسته میشه و طبیعتا بخش عظیمی از آنها از این گونه فعالیت ها خارج میشن و چاره بهتر برای به جریان انداختن سرمایه خود نمیشن. همون گونه که ملاحظه شد مالیات بر ارزش افزوده میتونه نقش موثری در حمایت از سرمایه ایرانی که مورد تایید حضرت بابا هم هست داشته باشه. حالا به بررسی نقش مالیات بر ارزش افزوده در یک اقتصاد سالم یا مولد بپردازیم. اقتصاد سالم یعنی همون حمایت از تولید، یعنی همون حمایت از کار ایرانی، یعنی حمایت از سرمایه ایرانی. یکی از مزایایی که مالیات بر ارزش افزوده داره حمایتی هستش که برای تولید قائل شده. اونم به این صورت هستش که هر گونه پرداختی رو که تولید کننده بابت مالیات بر ارزش افزوده مواد و یا کالاهایی که مستقیما در تولیدش نقش داره از پرداختی مالیات بر ارزش افزوده حاصل از فروش بنگاه اقتصادی تولیدی کسب میشه و این به عنوان یک مزیت برای تولید کنندگان شناخته میشه، چرا که بخشی از مالیاتی که از مصرف کننده بابت فروش کالا دریافت میکنه دیگه نیازی نیست به دولت پرداخت کنه، چرا که معادله اون رو صرف هزینه تولیدی کرده. پس مالیات بر ارزش افزوده میتونه نقش هدایت کننده سرمایه های موجود در فعالیت اقتصادی رو داشته باشه و اونها رو از فعالیت های واسطه گری به سمت فعالیت مولد سوق بده. نکته حائز اهمیت در اینجا این هستش که برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک ابزار درآمدی و کنترلی در یک اقتصاد بیمار نباید از ابزارهای سخت افزاری مالیاتی استفاده کنیم، بلکه هر جا منافع سرمایه ها همیشه سرمایه به همون سمت سوق پیدا میکنن. پس برای دوران گذار در یک اقتصاد همه محرک های اقتصاد و شرایط روز جامعه باید در نظر گرفته بشه تا علاوه بر تثبیت مالیات در ارزش افزوده در اقتصاد هیچ گونه خللی در فعالیت های اقتصادی مولد ایجاد نشه، بلکه زمینه فعالیت های صحیح سرمایه موجود در بازار ابتدا فراهم و سپس نسبت به اعمال نرم افزاری این ابزار مالیاتی اقدام بشه. این امید که برای اجرای یک ابزار خوب درآمدی و کنترلی دولت به صورت تکبودی به اون نگاه نشه و ابتدا جمعی شرایط فرهنگی، اقتصادی و مالی جامعه بررسی و سپس برنامه مدون برای اجرای گام به گام اون تهیه و تدوین بشه تا کمترین عوارض رو برای اقتصاد جامعه این گونه ابزارها داشته باشن و گام به گام تأثیر مستقیش در جامعه خودش رو به صورت کاملتر نشون بده.
خنثی بودن اقتصادی هر سیاست به معنای این است که در جابجایی منابع اثری نخواهد داشت، زیرا تغییری در قیمت‌های نسبی ایجاد نمی‌کند. چون این خاصیتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده در دنیای واقعی به طور کامل حاصل می‌شود، چون نیازمند برقراری یک نرخ ثابت مالیاتی نه تنها در هر بخش بلکه در کل بخش‌ها در اقتصاد است. به عبارت دیگر، اگر نرخ مالیاتی در هر فعالیت اقتصادی کمتر یا بیشتر از سایر نرخ‌ها باشد یا وجود معافیت مالیاتی یا نرخ‌های صفر مالیات باعث آثار تخصیصی در اقتصاد شود، خنثی بودن این مالیات منتفی است. به هر حال، چنانچه هدف در پایه مالیات بر ارزش افزوده گسترده‌تر باشد و نرخ‌های مالیات به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، درجه خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد. دوستان خوبم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد و فرهنگ رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. با آرزوی ساعتی خوش شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. 12:45 دقیقه است. اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:01 خواهد بود. ای مهربان بی همتا، لحظه رهایم مکن که جز تو نمی خواهم. تنها تو را می طلبم و هر چه می خواهم تنها از تو می خواهم. چون تو را بجویم همه را جستم و جز تو هر چه بیابم تهی دست ماندم. پروردگارا مرا در پناه خود قرار ده که هر تقدیری در پناه تو بهترین است. الهی و ربی من لی غیرک. خداوندا صحت و سلامتی را بر ما ارزانی بدار و ما را از گزند بیماری ها در پناه خودت قرار ده و بیماران این روزها را شفای عاجل عنایت فرما.
رادیو اقتصاد.
اول با نوک قلم شروع کنید عزیزان من، بعد با پهناش ادامه بدید. اصلا عجله نکنید، تمرکز کنید تو خطاطی. چیزی که مهمه تمرکز. شروع کنید ببینم چی کار میکنید. آفرین. اگه نشد یه نفس عمیق بکشید، بعد دوباره شروع کنید.
استاد اجازه هست؟
بله بفرمایید دخترم.
سلام.
بازم مثل همیشه دیر اومدی.
ببخشید استاد دوباره دیر شد. به خدا باور کن من خیلی تلاش می‌کردم همیشه.
تکلیف تو انجام دادی؟
بله انجام دادم.
دوباره سر و کلهش پیدا شد. ببینین به خود روی اون بار داشت به دوستش میگفت از رنگ سفید خوشش میاد. استاد منو دورو. یعنی پیرهنمو دوست داره. به خدا باور کن من همیشه خیلی تلاش می‌کردم. ولی ست سفید خیلی جالب نیست. فکر کنم بهم نمیاد. کفشای پاشنه بلند کتونیاش قشنگتر بودن. چقدر دوست بازی در میاره. موهاش رنگ کرده بهتر شده. موی سیاه بهش نمیومد.
مردان
ایمان
چشم‌ها
پاکیزگی
سوره نو
آیه سیوم
بیا اینم دستمال کاغذی.
ممنون.
حواست کجا بود رضا؟
ببخشید استاد. نمیدونم یه دفعه حواسم پرت شد.
ببین هم عینو خراب کردی، هم زدی کل دوات رو ریختی رو پیرهنه.
ببخشید استاد، معذرت.
اشکال نداره. یه کاغذ سفید بردار. از اول شروع کن.
چشم استاد.
چشم دیوالا.
Oh.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای روحانی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را، به اسم خزم مشهور نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و الیس
به نام خدا که در همه حال مهربانه. دوستان عزیز سلام.
الله الله یا الله 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 الله
یه عالم بزرگواری یه حاجت مهم می داشت، این روایت خون که هر کسی دو رکعت نماز بخونه هر حاجتی داشته باشه منتداب میشه. این خیلی خوشحال شد، اومد تو مسجد خودش و گفت درم ببندید قبل از ظهر بود که هیچ کس نباشه. در رو بستند و این ایستاد نماز، دو رکعت نماز بخواد بخونه، بعد نمازم بگه خدا این گرفتاری که دارم درست کن. گفت الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقت اون قوه خیال، اون قوه خیال با شیطان دو که معمولا هم اینجوری دست به دست هم میدن، اومد پیش این عالمه و گفت که خب این مسجد گل دسته نداره. چرا؟ گفت خب یه گل دسته باید براش درست کنی. بناش کی؟ خب به فلانه مریدمونه میگیم بیا درست کن. آجرش کجا؟ از کجا تهیه میکنی؟ حالا داره نماز میکن، روزها عملش رو مجانی درست میکنیم، خب یه مقدارم پول میگیریم، یه مقدارم پول میدیم، همینجور گل دسته رو ساخ ساخ تا گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دستشو بالا کرد که بگید خدا یا حاجتمو بده. عقلش وجدانش بهش هی زد، گفت اون روایت میگفت اگر کسی بعد نماز حاجت بخواد مستجاب میشه، نگفت که اگر کسی بعد گل دست ساختن حاجت بخواد نمازش ادا. خب تو که گل دست نساختی، نه نماز.
يا مقضي الخيرات، 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 يا مقضي
مقضي الخيرات يا مقضي الخيرات يا مقضي الخيرات.
دوستان عزیز، در این لحظات عزیز و معنوی گوشه جان می سپاریم به آیات اول و دوم از سوره مبارکه مائده که توسط قاری محترم استاد محمد صدیق منشاوی تلاوت می شه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رب ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صد عن المسجد الحرام